ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. سلام و به یکی دیگر از برنامه های یک ساعته رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار میزبان شما هستم. در آغاز گزارش های ما از آخرین جزئیات دیدار رئیس جمهور افغانستان از هند میشنوید. در این مورد که مسافرت محمد اشرف غنی به هند روی روابط کابل و اسلام آباد تاثیر خواهد داشت یا خیر، بحث مفصل با شماری از تحلیلگران نیست داریم. برنامه های زن و هوای تازه در نیمه دوم پخش می شوند. پیش از همه در سر ساعت تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم که فرشته ندا پیشکش می کند.
قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در هند با مقام های آن کشور دیدار و گفتگو نماید. مقامات محلی ولایت قندوز میگویند که حدود 2000 خانواده در نتیجه درگیری های اخیر در این ولایت خانه هایشان را ترک کردند. رقم تلفات زلزله نیپال به بیش از 4300 تن رسیده است. تفصیل اخبار. قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در هند با مقام های آن کشور دیدار و گفتگو نماید. آقای غنی در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی بعد دعوت نرندرا مودی صدر اعظم هند عصر دیروز عازم دهلی جدید شد. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان در جریان 3 روز اقامت در هند با همتای هندیش پراناب موکرجی، صدر اعظم نرندرا مودی، رئیس حزب کانگرس سونیا گاندی و سایر مقام های ارشد آن کشور ملاقات کند. ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه میگوید که رئیس جمهور اشرف غنی شام گذشته با شماری از محصلین افغان که سرگرم تحصیل در هندند در سفارت افغانستان در دهلی جدید دیدار کرد. مقامات محلی ولایت قندوز میگویند که حدود 2000 خانواده در نتیجه درگیری های اخیر در این ولایت خانه هایشان را ترک کردند. سید عبدالسلام هاشمی رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ولایت قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از انجام یک سروی برای خانواده های بیجاشته کمک های توزیع صورت میگیرد. مقامات میگویند همین حالا به شمول مرکز در 6 ولسوالی این ولایت درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت ادامه دارد و ممکن تعداد بیجاشدگان افزایش یابد. مقامات ولایت قندوز در مورد رقم دقیق تلفات درگیری های اخیر در این ولایت معلومات ارائه نکردند. مقامات ولایت بغلان میگویند که در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در این ولایت بیش از 20 مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند. احمد جاوید بشارت مسئول مطبوعاتی قماندانی امنی بغلان در صحبت با رادیو آزادی گفت در این عملیات که از روز گذشته در ولسوالی بغلان مرکزی آغاز شده و تا اکنون نیز ادامه دارد، چندین قریه از حضور مخالفین مسلح دولت پاکسازی شده است. آقای بشارت افزود این عملیات بعد از آن برانداخته شد که طالبان مسلح قصد بر هم زدن امنیت این ولسوالی را داشتن. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام به رسانه ها گفته است که طی حملات متعدد در این ولسوالی بیش از 20 پلیس محلی را کشته و زخمی شدند. اما مقامات پلیس با رد این ادعا میگویند که در این درگیری تنها یک پلیس زخم برداشته است. صبح امروز در اثر یک حادثه ترافیکی در ولایت فرا 3 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. جواد افغان سخنگوی ولایت فرا به رادیو آزادی گفت در این بس 9303 تقریبا 40 مسافر سوار بودند و دلیل این رویداد را به احتیاطی راننده خوانده است. ادامه خبرها. رقم تلفات زلزله نیپال به بیش از 4300 تن رسیده است. مقام ها امروز گفتند که 8000 نفر در این زلزله زخم برداشتند. روند رسیدن کمک های بین المللی به نیپال آغاز شده است. در کتماندو پایتخت نیپال و دیگر مناطق هزاران نفر در پیاده روها، سرک ها، پارک ها و بسیاری در خیمه ها به سر می برند. هند و چین شامل نخستین کشورهایی می شوند که در تلاش های بین المللی برای کمک به نیپال سهم می گیرند. ایالات متحده آمریکا دیروز 9 میلیون دلار کمک اضافی را به نیپال اعلان کرد که با این در مجموع کمک آمریکا بالغ به 10 میلیون دلار می شود. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا گفت که 2 فروند طیاره سیاب در ترانسپورتی قوای هوایی آمریکا حامل پرسنل جستجو و نجات و وسایل به سوی نیپال پرواز کردند. زلزله به شدت 7.8 درجه ریشتر به روز شنبه نیپال و بخش‌های دوردست چین و هند را تکان داد. جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز با جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نیویورک ملاقات کرد. دو طرف در حاشیه کنفرانس بررسی 5 ساله پیمان جلوگیری انتشار سلاح اتمی دیدار کردند. این ملاقات در حال صورت می‌گیرد که آمریکا و 5 قدرت دیگر جهان تلاش می‌کنند که الی ضرب الاجل 30 جون با ایران به یک توافق نهایی اتمی دست یابند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفت که دو طرف در مورد مذاکرات هسته‌ای بحث کرده و ملاقاتشان را سودمند خواندند. پیش از این آقای کری در یک کنفرانس سازمان ملل متحد گفت که این توافق جهان را مسئول تر مبدل خواهد ساخت. شیزو آبی صدراعظم ژاپن میگوید در مراسم رسمی به مناسبت پایان جنگ دوم جهانی که به تاریخ 9 می در مسکو برگزار می شود اشتراک نخواهد کرد. یک سخنگوی حکومت ژاپن مشکل در برنامه کاری را از علت آن خواند. یوشی هیدی سوگا منشی رئیس کابینه ژاپن امروز در یک کنفرانس خبری گفت که سفیر ژاپن در روسیه در این مراسم اشتراک خواهد کرد. ژاپن سال گذشته از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دعوت کرده بود که از توکیو بازدید کند، اما نزاع در شرق اوکراین سبب تأخیر این سفر شد. سوگا گفت که در مورد تاریخ مجدد دیدار پوتین از ژاپن تصمیم گرفتن نشده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان میگوید تحریمات بین المللی در بر روسیه باید وابسته به آن باشد که آیا تعهداتی که در مورد حفظ صلح در منسک به امضا رسید عمل می شود یا خیر. خانم مرکل دیروز در کنفرانس مشترک خبری در وارسا با صدر اعظم پولند گفت اتحادیه اروپا در جریان اجلاس شورای اروپا در ماه مارچ یک تصمیمی را اتخاذ کرده که تحریمات وابسته با عملی شدن توافق منسک خواهد بود. خانم مرکل گفت
بر اساس تصمیم که از سوی تمام رهبران دول اتحادیه اروپا در اجلاس شورای این اتحادیه در ماه مارچ گرفته شد، مدت تحریمات بر روسیه وابسته به عملی شدن توافقات منسک خواهد بود که در ماه فوریه امسال امضا شده است. این واضح است که اجرای این بسته وقت طولانی تر از ماه آگوست و سپتامبر را میگیرد.
صدر اعظم پولند همچنان گفت که همتای آلمانیش با وی توافق کرده است که تحریمات قبلا موجود بر روسیه باید ادامه یابد. و در انفجار 3 موتر بمب‌گذاری شده بر روز دوشنبه در بغداد حداقل 19 تن کشته شدند. خونین ترین حمله در محله مجلل منصور در غرب بغداد رخ داده است که در آن دست کم 10 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. حداقل 20 موتر در نتیجه این انفجار حریق شده و چندین دکان و رستوران تخریب شده است. پلیس گفت که 4 تن از اطفال شامل زخمیانند. هیچ کس مسئولیت این حملات را به دوش نگرفته است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. ساعت 11:08 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه یک برنامه از رادیو آزادی میشنوید که رئیس جمهور افغانستان امروز با مقام های هندی در دهلی جدید ملاقات میکند. مسافرت محمد اشرف غنی به هند روی روابط کابل و اسلام آباد تأثیر خواهد داشت؟
اگر افغانستان مناسبات سیاسی و اقتصادی خود بی‌طرفانه نگاه بکنن، ما گمان نمی کنم که یک تأثیر منفی در پاکستان ایجاد بکنه مقابل افغانستان.
با شماری از تحلیلگران در این مورد بحث داریم که در ادامه برنامه پخش می شود. با مناسبت 8 ثور روز پیروزی مجاهدین در افغانستان یک نمایشگاه عکس در کابل گشایش یافته است. برنامه های زن و هوای تازه در نیمه دوم در انتظار شماست. برنامه زن روی توقعات بجای شماری از برادران از خواهرانشان در خانواده متمرکز است.
به بچه ها که کلان میشه بسیاریشان خودتو یک قسم کلانکار جور میکنن، داله که دختر خانه هم حق و حقوق داره و مسخط یک شخصیت داره.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی اکرام اسکنیار پیشکش می شود بپذیرید. انتظار می رود رئیس جمهور افغانستان امروز با مقام های هندی در دهلی جدید ملاقات کند. محمد اشرف غنی در یک سفر رسمی 3 روزه ناوقت دیروز به دهلی جدید رسید. آقای غنی شام گذشته با شمار از مؤثرین افغان و سایر افغان ها در مقر سفارت افغانستان در دهلی جدید دیدار کرد. فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی برای پوشش دیدار رئیس جمهور افغانستان از هند به دهلی جدید رفته و همین حالا در خط تلفن با ماست. فریبا جان سلام، با برنامه خوش آمدی. قبلا گفته شده بود که رئیس جمهور افغانستان امروز نخست با نرندرا مودی صدر اعظم هند ملاقات میکند. آیا این دیدار انجام شده؟
بله، سلام به شما و شنونده ها. بله، یک نیم ساعت میشه که رئیس جمهور غنی به سفارت هند آمده و با نرندرا مودی صدر اعظم هند در عقب درهای بسته با هم گفتگوهایشان جریان داره و تاکنون از مقامات افغان با رسانه ها صحبت نکردند که روی کدام مسائل صحبت ها جریان داره. اما قرار است ساعت 1:20 به وقت کابل رئیس جمهور غنی و صدر اعظم هند در حضور رسانه ها ظاهر شوند و مسائل را که روی اتون بحث کردن با رسانه ها شریک خواهد ساختن.
تشکر. آقای غنی شام گذشته با شماری از مؤثرین افغان و دیگر افغان ها در مقر سفارت افغانستان در دهلی جدید دیدار داشت. آقای غنی در این دیدار روی کدام مسائل اشاره کرد و صحبت نمود؟
بله، دیدار که دیروز رئیس جمهور با شمار از مهاجرین افغان مقیم هند و مسئولین افغان داشت. به اینجا با اونا گفت که افغانستان این سال دشوار را در پیش رو داره از لحاظ امنیتی و گفت افغانستان توریسم بین‌المللی متوجه تهدید توریسم بین‌المللی متوجه افغانستان است و ای گفت که وضعیت ناامنی در کشور 4 عامل داره که یکیش توریسم بین‌المللی، یکیش اقتصاد جرمی، سومی افراد مسئله غیر مسئول است و چهارم هم جنگ های سیاسی است. در کنار این موضوع مجرین افغان خواستار از این شدن که تعداد کنسولگری های افغانستان در هند افزایش یابد. رئیس جمهور در پاسخ اینا گفتند که باید شمار از سفارت هایی که در کشورهای اروپایی به گونه درست فعالیت نمی کنند اونا مجبور شوند و به عنوان مثال از سفارت هند، از سفارت افغانستان در بریتانیا یاد کرد، گفت که همکنون 10 کارمند از این سفارت به وظیفهشان حاضر نمیشن. و همچنان مسئولین افغان و مجرین افغان دو گروهی که آمده بودن مشکلاتشان با رئیس جمهور در میان گذاشتن که از مشکلات اساسی مجرین افغان ویزه اقامت در هند
بود. از شما تشکر. فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی از دهلی جدید به طور مستقیم گزارش میداد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
امروز 8 ثور برابر است به 23 سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان و در این کشور رخصتی عمومی می باشد. به مناسبت این روز یک نمایشگاه عکس در کابل گشایش یافته است. نسیم شفق همکارم از کابل با ماست و از وی در مورد این نمایشگاه می شنویم.
با تقدیم سلام. بله، نمایشگاه عکس از سوی وارثین شهدا به مناسبت 8 ثور یا 23 سال روز پیروزی مجاهدین بر حکومت کمونیستی وقت در پارک زرنگار شهر کابل برگزار شده است. در این نمایشگاه ده ها قطعه عکس قربانیان جنگ به نمایش گذاشته شده که نشان دهنده پیامدهای ناگوار جنگ بوده و به گفته برگزار کنندگان این نمایشگاه این جنگ از کودتای 7 ثور سرچشمه گرفته و تا حالا نیز ادامه دارد و قربانی میگیرد. برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند که از روز 7 ثور یا کودتا بر ضد سردار محمد داوود خان در سال 1357 باید به گونه روز سیاه یاد شود. آنان میگویند که 8 ثور روز پیروزی حق بر باطل است. در این حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز دیروز در نشست عمومی این جرگه 7 ثور را روز سیاه و 8 ثور را روز سفید خواند.
این دو روز پیهم در تاریخ کشور عزیز ما به نام های روزهای سیاه و سفید ثبت است. من این روز سیاه هفتم ثور 1357 را تقبیح و فردا روز سفید هشتم ثور 1371 را به ملت مجاهد و آزاده افغانستان صمیمانه تبریک و تهنیت می گویم.
باید گفت که هشت ثور یا روز پیروزی مجاهدین که در سالهای گذشته در مراسم مختلف تجلیل می شد، امسال در این روز در کابل و ولایت مراسم خاص برگزار نشده و صرف این روز از سوی حکومت رخصتی عمومی اعلان شده است. با تماس‌های با سخنگویان حکومت نیز داشتیم و آنان گفتند که کدام مراسم خاص امروز برگزار نشده. البته در حکومت مجاهدین و در اوایل حکومت رئیس جمهور پیشین آقای کرزی از این روز در مراسم نسبتاً بزرگتر بزرگداشت و تجلیل به عمل می آمد، اما امروز که هشت ثور است هیچ مراسم در شهر کابل و ولایت برگزار نشده.
بله آقای فروغ. تشکر از شما. نسیم شفق همکارم از کابل بود و در مورد هشت ثور 23 سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان به طور مستقیم گزارش می داد. امروز هشتم ثور است و به مناسبت این روز یک نمایشگاه عکس در کابل گشایش یافته، اما کدام برنامه رسمی برگزار نشده و نه هم کدام برنامه مد نظر است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 11:16 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. رئیس جمهور افغانستان سرگرم دیدار از هند، رقیب دیرینه پاکستان است. رئیس جمهور غنی در حال به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان مسافرت کرده که پس از به قدرت رسیدن وی روابط کابل و اسلام آباد بهبود یافته است. تحلیلگران میگویند پاکستان مخالف تقویت روابط کابل و دهلی است و به هیچ قیمت حاضر نیست حضور هند در افغانستان گسترش یابد. در همین مورد بحث داریم با پروفسور عبدالخالق رشید، استاد پوهنتون جوهر لال نهرو در دهلی، پروفسور علم پایند، استاد پوهنتون اوهایوی امریکا و ابوبکر صدیق، نویسنده کتاب The Unresolved Key to the Future of Pakistan and Afghanistan و مسئول صفحه اینترنتی گندهارا. مسافرت رئیس جمهور غنی به هند روی روابط کابل و اسلام آباد تأثیر خواهد داشت؟ جعفر احمدی در ابتدا این سوال را از استاد پایند پرسیده است.
در زمانی آقای اشرف غنی فعلا مناسبات با پاکستان بهبود یافته و امکانات از موجود است که همکاری های زیادتر اقتصادی و سیاسی بینشان به ما گمان نمی کنم که رفتن آقای اشرف غنی به هندوستان باعث از شود که در پاکستان اگر افغانستان مناسبات سیاسی و اقتصادی خود بی‌طرفانه نگاه بکنن، ما گمان نمی کنم که یک تاثیر منفی در پاکستان ایجاد بکنه مقابل افغانستان.
بله، اجازه بدین که سوال مشابه را از جناب رشید هم مطرح بکنم. عواقب یا پیامدهای مسافرت رئیس جمهور غنی به هند بالای روابط کابل و اسلام آباد چه خواهد بود دقیقا؟
من فکر میکنم به تایید نظریه آقای پایند، متاسفانه که بعضی از کشورها در اینجا اغراض و اهداف مشخص خود دارند و از وام مثلا گذشت برشان ممکن نیست. از این لحاظ من فکر میکنم که برای دولت افغانستان ضرورت این است که آگاهانه در برابر منافع خود و منافع کشورهای همجوار و همچنان یک کمی آن طرف در برابر اینها باید آگاهانه عمل کند. به این لحاظ ما مشکل را نمی بینیم. اگر کشورهایی که درگیر معضله هستند، در 14 سال 13 سال قبل در درگیر بودند، اینها روی معضلات داخلی خود، روی معضلات منطقه‌ای یا آگاهانه و صادقانه برخورد نکردند، مشکل ایجاد شدند و این مشکل فعلا هم دوام دارد.
جناب ابوبکر، شما صحبت‌های دو میمان دیگه ما را شنیدین. با توجه به اینکه هند و پاکستان منافع مشخص در افغانستان و دیدگاه‌های مختلف در قبال افغانستان دارن، از نظر شما افغانستان میتونه توازن را در روابطش با هر دو کشور هند و پاکستان حفظ بکنه؟
ما فکر میکنم که این یک عمل بسیار مشکل است. افغانستان کوشش کرده در می سابق 13 سال که امی معضله که هست بین افغانستان، پاکستان و هند از این خود را نگاه کنه، ولی کاملا نو توانسته که این کار انجام میده. با این خاطر که ما فکر میکنم که افغانستان اقتصاد ضعیف داره، امنیتش خوب نیست، حکومت افغانستان نمیتوانه که با خاک خود حاکم شوه. ما باید به نظر داشته باشیم که پاکستان نقش عمده داره در امور افغانستان. حال امی مخالفین مسلح که به ضد کابل می جنگه کلش در پاکستان قرارگاه داره و از اونجا افغان ها اعدام میکنه که تهیه میشه.
جناب پایان صاحب، اگر صدای مرا میشنوین، شاید صحبت های آقای ابوبکر را شنیدین، اگر من درست گرفته باشم، اینا به نحوی البته گفتن که افغانستان نتونسته توازن را در روابطش با کشورهای منطقه هند و پاکستان حفظ بکنه. شما که مسائل را از نزدیک دنبال کردین و میکنین، با این طرز دید چقدر موافق هستین؟
در اینمی حالت که ما میبینم مناسبات هند و پاکستان یک اندازه شاده میتونه که تمام مسئولیت به دوش پاکستان پرده، یا هم درست نیست. در فعلا درمی خود حکومت افغانستان ما شما میبینیم که یک تعداد از اینا بسیار نزدیک به هند هستن و نمیخواه با پاکستان مناسبات درست شوه. مشکل افغانستان در 35 سال گذشته نیست که در داخل افغانستان یک زحمت ملی به وجود نامد بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی سر افغانستان حمله کرد که از تمام از قاطع مردم افغانستان نمایندگی کرده بتونه، و از طرف دیگه احترام ممالک همسایه را افغانستان جلب کرده نتونست. در افغانستان و بالخصوص در پاکستان مثل ضیاءالحق و مشرف مردمی آمدن که اینا افغانستان می خواستن که به حیث یک عمق سیاسی به مفاد خود استفاده بکنن، و اونو نظر در احسای پاکستان و در فوج در عسکر پاکستان هنوز هم موجود است. در پاکستان هم یک نظر متحد موجود نیست. حکومت ملیشان یک چیز می خواهد، ملکی و عسکریشان دیگه چیز. اما سفر اشرف غنی رفتنش مناسبات با هندوستان خوبتر شده در قسمت های سیاسی و اقتصادی. ما گمان نمی کنم که پاکستان مخالفتی از این بکنه، اما نزدیک شدن استراتژیکی یک مسئله دیگر است که اگر افغانستان کمک های نظامی را از هندوستان بگیره و یا سفارت هایشان در افغانستان زیاد شد برعکس از پاکستان حتما عکس العمل خود نشان میده. مثل که پیشتر ذکر کردیم، تمامی از ممالک و منافع سیاسی و اقتصادی و امنیتی خود در نظر گرفته مناسبات.
چگونه عکس العمل نشان خواهد داد جناب پایند؟
در اون صورت پاکستان اینمی کاری که در 30 سال گذشته کرده میکنه که مثلا ببینیم گروپ حقانی است، مثلا طالبان شورای کویت است و فلان است و فلان است. پاکستان اگر صادقانه همکاری نکنه با افغانستان.
بله، با معذرت عرض شما را مقطع میکنم، اجازه بدین که در این مورد صحبتهای شما از جناب رشید هم بپرسیم. رشید صاحب، شما صحبتهای آقای پایان را شنیدین که اینا میگن که اگر هند در جریان مسافرت رئیس جمهور غنی وعده کمک های نظامی به افغانستان بده، این اقدام احتمالی هند با عکس العمل پاکستان مواجه خواهد شد. چیست تبصره شما؟
تا جایی که ما هندوستان میشناسم و آخر دی چند سال دیگه هستم، اول باید در نظر داشت که هندوستان تا چی حد میتواند که افغانستان را از لحاظ نظامی با پای ایستاد کند. این موضوع به نظر ما از تصور دور است، به خاطر از اینکه هندوستان خودشان این موضوع را به شکل تبلیغاتی پیش میبرد و این مانند که هندوستان آنقدر توان نظامی را ندارد که افغانستان را از لحاظ نظامی تقویه نماید و بالاخره به قوای مسلح افغانستان را به سطحی که فرضاً در دولت های قبلی موجود بود یا وجود داشت به او برساند. دوم موضوع دیگه ای که خود هندوستان از لحاظ تسلیحاتی و متکی به کشورهای غربی هستند و حتی شما میفهمید که هفته گذشته یا چند وقت ده 15 روز قبل خودشان از فرانسه تیارات جنگی را خریداری کردند، و این موضوع من فکر میکنم یک موضوع تبلیغاتی است و دولت افغانستان هم میفهمه این مسائل را از این لحاظ را به تحقیق انداخته، تا به حال به این پیشرفت نشده.
بله.
پاکستان باید این را بهانه نسازد. پاکستان هیچ وقت
تشکر
بهانه نسازند که از این لحاظ از این چیز سوء استفاده کند.
بله.
امکان ندارد.
جناب پایان صاحب، پاکستان قسمی که تحلیلگرا میگن در سالهای اخیر وعده های زیاد بر افغانستان داده در قسمت تامین امنیت و مسئله صلح، اما به وعده هایش درست عمل نکرده. نزدیکی هند و افغانستان چقدر میتونه پاکستان را تشویق بکنه تا با افغانستان همکاری صادقانه بکنه؟
از روزی که اتحاد جماهیر شوروی سر افغانستان حمله کرد 1979 تا امروز پاکستان کدام همکاری صادقانه که اینمی معضله را در افغانستان حل بسازه و یا راه صلح را پیاده بسازه در افغانستان اقدامات اساسی نکردن. دلیلش هم همین است که در پاکستان اصلا از روزی که پاکستان یک مملکت آزاد شده، یک مارشالله پشتی مارشالله دیگه، از ایوب شروع شد تا یحیی خان و تا ضیاءالحق و تا مشرف، و در پاکستان هنوز هم عسکر قوت نظامی اصلا اقتدار زیادتر داره از قوت ملکی دیگه. بین ملی و بالاخره امی قوت های انتلیجنس زنا یا استخباراتیشان هم که آی اس آی است، و هم زیر چی تاثیر وزارت دفاع پاکستان است. بین تا این دو قدرت در افغانستان نخواهیم که مثلا صلح بیاید و اردن صلح، و این می پایگاه های تربیتیه گروپ های مختلف مخاصم با افغانستان خصومت دارند، اینا را حل اقدام نکنند در این مورد. مثلا یکی از اینا گروپ احقانیست و همچنان پیش ذکر کردم.
تشکر.
ما گمان نمی کنم که در افغانستان.
اجازه بدین که نظر ابوبکر در مورد آنچه شما گفتیم بپرسیم. آقای ابوبکر، جناب پایان میگه که پاکستان هرگز با افغانستان همکاری صادقانه نکرده و به دلایل هم اشاره کرد. نظر شما در مورد آنچه اینا گفتن چیست؟ یک و دیگه ای که نزدیکی هند و افغانستان میتونه تشویق بکنه پاکستان را به همکاری صادقانه با افغانستان؟
ما فکر میکنم که پاکستان به این وقت دیگر راه نداره، و راهی که داره اوی است که پاکستان باید اصلاح شوه و پالیسی امی سابقه خود را باید ترک کنه و یک پالیسی خوب که متمرکز باشه به همکاری های منطقه‌ای. و ما فکر میکنم که هند هم باید این را درک میکنه که به پاکستان مخاصمت و دشمنی هیچ گناه فایده ندارد.
بله. آقای ابوبکر با معذرت، حرف شما رو مقطع میکنم. سوال مشخص ایست که این نزدیکی و گرمی روابط که بین افغانستان و هند ایجاد شده چقدر پاکستان را تشویق میکنه یا مجبور میسازه که با افغانستان همکاری صادقانه و واقعی بکنه؟
ما فکر میکنم که پاکستان امی نزدیکی هند و افغانستان را به یک بهانه هست برای پاکستان که همی پالیسی های سابقه خود را ادامه بده. مثلا هند درون افغانستان چند تا کانسلیت داره در کندهار و جلال آباد و مزار و دیگر شهرها و کابل سفارت داره، ولی در پاکستان همیشه ادامه میشه و ایقدر پروپاگاند میشه که ایقدر هزارها هندی عسکر در پاکستان است و ایتور ایتور. ما فکر میکنم که پاکستان میفهمه که هند به هیچ وقت هم متبادل پاکستان نمیشه در داخل افغانستان، ولی پاکستان مرض داره با افغانستان. نفوس پاکستان هم زبان و هم مذهب افغانستان است. بسیاری از همین منطقه های مرضی پاکستان که هست.
بله.
و هند به هیچ وقت این نمیتوانه.
بله. بسیار زیاد تشکر از شما جناب رشید. به شما برمیگردیم. بانون سوال اخیر از شما، شما صحبت های دو میمان دیگه برنامه ما را شنیدین. آقای ابوبکر میگه که این نزدیکی تازه بین هند و افغانستان سبب خواهد شد تا پاکستان پالیسی گذشتهش را در قبال افغانستان ادامه بده. نظر شما در این مورد چیست؟
تشکر. به این نظر هستم که روابط هند و پاکستان با یک جیرکی، با یک آگاهی سیاسی ضرورت دارد. ما روابط نهایت عمیق با هندوستان داریم فعلا، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ تحصیلی، از لحاظ تکنیکی و کمک هایی که در ظرف 10 سال به افغانستان انجام داده به 2 میلیارد دلار میرسد. اینی کمک های هندوستان از هیچ نگاه با کمک ها و با موضوعگیری پاکستان مشابهت نداره و قابل مقایسه نیستند. از این لحاظ آگاهی ما یا موضوعگیری مشخص و آگاهانی افغانستان در این موضوع کار است که از این دو قدرتی که با هم در اختلاف هستند، با هم دشمنی های تاریخی دارند، جنگ های کردند، اینمی دشمنی های ذات البینی خودشان باعث انکشاف، باعث ثبات در کشورهای خودشان گردیده. از این لحاظ ما باید فریب نه آن بخوریم نه این و یا منافع خود دارند. ما باید از یک موضوعگیری نهایت آگاهانه در برابر هر دویشان عمل بکنیم.
این بحث را از رادیو آزادی شنیدید. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. حالا هم فشرده خبرها را فرشته ندا پیشکش میکند.
قرار است محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در هند با مقام های آن کشور دیدار و گفتگو نماید. آقای غنی در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی با دعوت نریندرا مودی صدر اعظم هند عصر دیروز عازم دهلی جدید شد. مقامات محلی ولایت قندوز میگویند که حدود 2000 خانواده در نتیجه درگیری های اخیر در این ولایت خانه هایشان را ترک کردند. و رقم تلفات زلزله نیپال به بیش از 4300 تن رسیده است. مقام ها امروز گفتند که 8000 نفر در این زلزله زخم برداشتند.
رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم دو برنامه هفتوار ما پخش می شود. نخست این برنامه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحت باشین. آیا برای کسب و کار و تجارت طرحهای در ذهن دارین و احتمالاً نمیفهمین چگونه باید عملی سازین؟
مثلا کس نبود که مرا کمک میکرد، من مثلا می تجارت خود پیش میبردم.
پیش از این یاد نداشتم و او کمی بود که تجارت ما.
وزارت معارف و مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبوز دهی ارسه فعالیت هایی دارن. پس به برنامه یفتی هوای تازه گوش بتین تا بیشتر آگاه شویم. آرزو میبرم تا آخر برنامه با ما باشین. جوانان گرامی، برخی از جوانان هستند که در فکر راه اندازی و ایجاد کاروبار هستند، اما نمیفهمند از کجا شروع کنند. به گفته مسئولان وزارت معارف، از چند سال بدین سو تعلیمات عمومی و مسلکی معارف در ضمن نصاب درسی کتاب را به نام حرفه چاپ و دمکاتب به شاگردان از صنف هفتم، هشتم و نهم آموزش میتن. مضمون حرفه برای شاگردان انگیزه کاروبار به شکل تئوری میتن. در این مورد بیشتر از عبدالظاهر گلستانی رئیس معینیت تکنیکی و مسلکی وزارت معارف میشنویم.
وزارت معارف در 10 سال در مورد حرفه تعلیمات عمومی در صنف 7 و 8 و 9 ما یک مضمون به نام حرفه داریم. خود حرفه که به 3 شکل تدریس میشود در وزارت معارف. یکی در پالوی تعلیمات عمومی که همین کتابی به نام حرفه در صنف 7 و 8 و 9 یک ساعت درسی داره و این زیادتر به شکل تئوریک است. دومیش این است که متعلمینی که از صنف 12 فارغ میشوه وزارت معارف، وزارت کار و امور اجتماعی حرفه های مختلف را در وقت های کوتاه مدت و دراز مدت به زنا یک آگاهی ورکشاپ ها میده و شاگرد ها از میتونه که در محل کار باز از استفاده کنه و من حیث مسلک از کار بگیره. و یکی حرفه هایی است که به شکل مسلکی از طرف وزارت معارف خصوصا از طرف معینت تکنیکی و مسلکی وزارت معارف در 34 ولایت افغانستان هم انستیتوت داره هم مکاتب داره که اینا در انستیتوت سنف 13 و 14 رو میخونه و در مکاتب سنف 10 11 و 12 رو میخونه و اینا مسلکی میشه و در رشته‌های مختلف اینا مثلا درس و حرفه یاد میگیره و به جامعه تقدیم میشه. در این عرصه وزارت معارف زیاد کار کرده خصوصا معینت تکنیکی و مسلکی ما بهترین انستیتوت‌های کثیر استفاده داره در ولایات مکاتب داره و در عرصه معارف بسیار کارهای مفید داره انجام داده.
قسمی که وزارت معارف در بخش انگیزه دهی شاگردان در مورد تجارت و آغاز کاروبار مضمون را به شاگردان تدریس می کنه، یکی از مؤسسه ها هم به نام مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبس از 10 سال به این طرف تعلیمات اقتصاد بازار آزاد میان جوانان آموزش می ده و مضمون را به نام تشبس در میان شاگردان لیسه ها از صنف 10، 11 و 12 در 34 مکتب در 4 ولایت آموزش می تن. بیاین بیشتر در مورد هدف از ایجاد مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبس از گلغوطه سروری مدیره پروگرام های این مؤسسه بشنویم.
هدف عمده از این مضمون مهارت های جوانان را در بخش متشبس شدن از طریق فعالیت های تعلیمی ایشان و شامل شدن از اینا در برنامه های آموزشی اقتصاد بازار، فقر زدایی، مبارزه علیه فساد اداری و ترویج حکومتداری خوب و رعایت ارزش های اخلاقی تجاری زمینه سازی میکنند. یعنی جوانایی که استعداد دارن در بخش کاروبار و تجارت استعدادشان نهفته مانده. این مضمون در مکاتبی که تدریس میشه هدف اساسی و عمده ازی ای است که برای اینا فرصت بده تا اینمی استعدادهای خود تبرز بتن و در جهان اقتصاد پای بانن، قلم به دست بگیرن، طرحهای تجارتی خود نوشته بکنن، در نمایشاتی که در مکاتبشان دایر میشه سهم بگیرن. بعد از اینکه زمینه برشان ایجاد شد که اینا استعداد خود تبرز دادن، اینا رشد بکنن، ما زمینه را برای رشد از اینا برای انکشاف از اینا مساعد می‌سازیم تا اینا بتونن در آینده هم به اقتصاد خود مفید واقع شوند، هم در اقتصاد فامیل و بالاخره در اقتصاد مملکت خود.
ما همراهی یکی دو مکتب شدیم که مضمون تشبس برای شاگردان آموزش میدادن. زمانی که داخل یکی از صنف‌ها شدیم، استاد مضمون از لیسه زینب کبرا در جریان تدریس بود که شاگردان چطور میتونن طرحی که برای تجارت دارن او را در عمل پیاده کنن.
امید دیمه گفتیم که یک زن شوهر بودن که چیکار میکردن؟ تجارت خود پیش میبردن. اول البته به صورت گسترده تجارت نداشتن، فقط اینکه امید پندش مال و پشمای از اینا رو میچید و لیمه از اون پشما نخ تهیه میکرد و نخ رو چیکار میکرد؟ اینا که یادتون هست دیگه نه؟ برای امید یک جاکت بافت و اون جاکت رو وقتی امید.
برخی از شاگردان علاقمندی خود اظهار کردن، میگفتن که از طریق یادگیری مضمون تشبس درک کردن که استعداد کارهای زیاد را دارن و میتونن داینده تجارت کنن و هم خودکفا شوند. بیاین سخنان برخی از اونا را با هم بشنویم.
خواست مالیت که متعلم سنف دهم خواستم که یک آید از خود داشته باشم تا بتونم کم درآمد داشته باشم. به این خاطر وقتی که مضمون تشبس خواندم تا فهمیدم که من توانایی دارم بوافم و ایدا بافتم تا که کم آید از خود بشه. ما فعلا سر تلویزیون میبافیم یا سر پشتی که میندازم سرمیزی اینا را مردم زیاد میخرن، علاقمند هستن. در حدود از هر کدامش 100 افغانی 150 افغانی برس میاد، کتابچه، قلم یا مثلا فیس کورس باشه.
فرزانه کاظمی هستم، متعلم صنف دهم دال از لیسه عالی زینب کبرا. من خودم خوش دارم که امی مضمون تشبس خودم یک استاد شوم و شخصا به کسایی که مثلا یاد ندارن و یا مثلا کسایی که هستن که واقعا استعداد دارن به او یاد بتم و یک نوه راهنما باشم برای از وقت تا که بتونه امی خانما یا امی دخترایی که مثلا در عرصه باف یا در عرصه مثلا چادر یا هر چیز هنری که در افغانستان وجود داره در او بخش مثلا معلومات کافی داشته باشم تا بتونم در هر بخش امی شاگردا رو کمک کنم.
دریچه درخت می وزد هوای تازه. شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی می شنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
یا یادگیری در مورد انکشاف تجارت به شکل رقابتی بوده و شاگردانی که در جریان آموزش طرح تجارتی بهتر داشته باشند، طرح و تولیدات خود مطرح می سازند که از 43 مکتب 50 طرح بهتر انتخاب، بعد از ارزیابی 10 بهترین طرح و در دوره نهایی 3 طرح موفق انتخاب و به 3 شاگرد برنده تقدیرنامه و مقدار پول نقد هم اهدا می شند. بیشتر از گلغوطه سروری مدیره پروگرام های مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبس میشنویم.
در قدم اول اینا نمایشات برام اندازن. همین مرحله اول تجارت که عبارت از خرید و فروش است، اینا یک تجربه کوچک میکنند در مکتب. که دیگه شاگردای ما علاقمند میشن به بخش تجارت. کسایی که طرح دارن، اینا فرصت بهشون داده میشه که اینا طرح خود تولیدات خود به نمایش بذارن. بعد از اینکه نمایشات خلاص شد، باز برنامه پروپوزال نویسی یا نوشتن پلانای تجارتی است. بالاخره تحلیل میشه از طرف استاد مکتب. وقتی که کل طرح‌ها جمع‌آوری شد در دفتر آمد، باز تمام طرح‌ها تحلیل میشه و بالاخره سه بهترین میه. ما بعد از اینا باز ترنینگ ها داریم. ترنینگ اولی ما در بخش آموزش اساسات تجارت است. اساسات تجارت برشان زمستان تدریس میکنیم که مصرف درس نباشن. بعد از او باز برنامه دیگه ای که است برای ده بهترین، برای اینا پروپوزال نویسی یا طرز نوشتن یک پلان تجارتی ده. با از اساسات شروع تا آخرین نقاط شرم و نکات داره برشان تدریس میکنیم که چگونه میتونن اینا یک طرح شروع بکنن یا آغاز بکنن به کار. اینا بازی مربوط شاگرد میشن که چقدر میتونه از این موقعی استفاده بکنه.
محلقا منصوری یک تن از متعلمین لیسه زینب کبرا که برنده مقام اول ای رقابت ها است میگه از صنف هفتم طرح از پوست چارمغز و انار داشت تا رنگ موی تولید کنه، اما نمیدانست از کجا شروع کنه. او با آموزش مضمون تشبث دانسته که چند قسم رنگ موی تولید کنه و به بازارم عرضه نمایه.
اولا من در صنف هفت یک بار دست شما رفتم، اونجا از پوست های چارمغز سبز گرفتم، همراه پوست بادنجان سیاه و پوست انار همشون جوش شدم، مخلوط کردم و او بسیار یک آبی رنگ خالص داره و بعدا همراه از شیره درخت در یک جا کردم تا تونستم یک رنگ طبیعی را، یعنی رنگ بسیار مقبول به وجود بیاره. کارم حال میکنم، رنگ آن تولیدات دارم و باز یک از همین آرشگاه هست که در اونجا باز من روزای جمعه جور میکنم، حالا که مصرف درساسم روزای جمعه جور میکنم، باز او میبرم اونا میفروشم. هر بوتلش 100 افغان قیمت داره، یعنی وقتی که من مصارف خود را رایت کنم، اگر مثلا 50% من خودم مصرف کنم، 75% که 35% مصرف شد، 75% دیگه پس آید میگرم.
محمد زیا متعلم صنف 11 لیسه رحمان بابا یکی دیگه از برنده های این رقابت ها که توانست تجارت سه و پیش ببرم میگه.
کمی کمی او وقت کار میکنم، دیگه کمی کار مضمون تشبث خواندم، باز بسیار توصیه برش داد. همین سمیناری که برای ما نیاد تقدیم کرده بودن، او بسیار برای ما خوب بود. چیزهایی که در او ما یاد گرفتیم پیش از او یاد نداشتیم و او کمی بود که تجارت ما بود. روزانه خو حساب کردن نمیتونم، دیگه ما که یک سر سیب اونجا میخریم 90 روپیه 95 روپیه اینجا میاریم، 130 روپیه 140 روپیه دم وقتش پروش میرسونیم. همین تجارت سیب ما پیشرفت میتونیم، همین برام خوب است.
آمنه شعبی متعلم صنف 12 لیسه زینب کبرا یکی دیگه از جوانانی که مقام سیوم در مرحله نهایی از آن خود کده و تجارت کندنکاری روی چوب و سنگ پیش میبرم میگه.
در صنف دهم مضمون تشبث بر ما تدریس شد. زمانی که من دیدم که امی قصه لیمه و امید خواندم که اونو از یک قریه بسیار کوچک تونستن یک تجارت عالی را شروع بکنن، از مام تصمیم گرفتم که امی هنری را که یاد دارم او را در عمل پیاده کنم. باز بعدش رفتم پیش استادم، خواستم امرایشان شریک شم و حال این کار شروع هم کردیم و حال ادامام داره. خودم میسازم، حال تخت خواب میسازم، هم فروش دارم که این کارا را برای ما خانوما انجام میده که من 3 تن از خانوما را میال بفل دارم امرای ما کار میکنن و همچنان 8 شاگرد بچه دارم و ما عایداد خوبی هم دارم، نه تنها برای خودم که ما امسال آمادگی کنکور هم میخوانم مصارف خودم هم میشه، بلکه در خانم یک کمک میکنم.
در افغانستان جوانان زیادی وجود دارند که با استعداد بوده اما نتانستند که خود تبارز بتن. گلغوطه سروری مدیری پروگرام های مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث میگه مضمون تشبث زمینه نصاب تعلیمی است و این برنامه با همکاری و رهنمایی وزارت معارف پیش برده میشه.
این مضمون در پالوی مضامین انتخابی در مکاتب تدریس میشه. ما با اجازه البته برهنمایی و همکاری وزارت محترم معارف این برنامه را به پیش میبریم. ما در وجود ریاست روابط بین المللی ثبت هستیم به نام دفتر تشبث. فعلا با کمک ریاست نصاب تعلیمی ما کتابای ما از پیش از اونها به حساب ایدیت میره و کتاب بازنگری میشه، کتابا رو چاپ میکنیم و مکاتب تدریس میکنیم.
خواستیم از مسئولان وزارت معارف در مورد ای که آیا مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث در وزارت معارف رسمیت دارد یا خیر؟ عبدالظاهر گلستانی رئیس تعلیمات تکنیکی و مسلکی وزارت معارف گفت مضمون به نام تشبث در پلان تعلیمی وزارت معارف مضمون رسمی نبوده و ساعت درسی نداره، اما مضمون خوبی است و نتیجه خوبی داده.
مضمون به نام تشبث در پلان تعلیمی وزارت معارف مضمون رسمی نیست، در پلان تعلیمی ما ساعت درسی نداره و این مضمون من حیث یک مومد درسی و هم نظر به موافقه بعض مکاتب که خیزی داره موافقه داشته باشه و همه کتاب من حیث مومد درسی بخونه، ما و ریاست مربوطه ولایات و ریاست مربوطه شهر که خیزونا موافقه داشته باشه، ریاست عمومی نصاب تعلیمی دیگه کدام چیز دیگه نداره. ولی مضمون خوبی است، تا جایی که کتاب مطالعه کردیم با چند سال اینا در چند ولایت محدود در چند مکتب محدود به طور نمونه نهیس مومد درسی که مکاتب که حاضر شده داوطلب اونا درس داده، نتیجهش خوب بوده بد نبوده. به شما معلوم است که شاگردا اکثر جوانا در مورد کارهایی که در وقت کوتاه حاصل خوبتر و بهتر بته هر شاگردی تلاش داره، هر جون تلاش داره. تشبث مضمون خوب است ولی معارف در این مورد کدام چیز رسمی نداره.
پس گفته میتونیم که هر اقدامی در جهت رشد افکار جوانان یک گام مؤثر بوده و در تبارز دادن افکار و برملا ساختن استعدادهای نهفته جوانان کمک میکنه. خب جوانان عزیز، برنامه هفته هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین خاتمه داده. تا نشر برنامه بعدی میگیم خداوند یار و یاورتان.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی که هر زن از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندای عزیز سلام،
کالای ما را همشیریم و تو میکنه که بوتای ما رنگ میکنه تایار برای میمونه رو که کار شد
باز از او باز مامی دیگه دیم کتاب از او رز بین از او میکنه باز برشمه ایمتون که پایین هسته.
چرا بیشتر اوقات برادرها با خواهرانشان رفتار یکتازی و آمرانه میکنن و خواهر را مکلف و مسئول و اطاعت از خود میدانند و چرا این طرز دید در بیشتر خانواده های افغان ما وجود دارد؟ ریشه یابی و راه بیرون رفت این مشکل را در برنامه کنونی زن و زندگی با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنید. اما داغاز گوش بدین به چند خبر در رابطه با زندگی زنان در هفته که گذشت. فروزان حبیبزاده در این بخش با شما است.
نخست افغانستان جلوگیری از سهمگیری مساوی زنان در کنار مردان در اجتماع را خلاف عقلانیت می‌خواند. رولا غنی در نشست هفته گذشته در کابل گفت باید تلاش شود تا زنان به حیث یک عضو آزاد جامعه عمل کنند و حقوقشان تامین شود. شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند برای دور ساختن دید منفی مردان و تغییر ذهنیت آنان نسبت به زنان باید یک استراتژی مشخص انجام شده و به شکل عمومی مورد اجرا قرار گیرد. آنان معتقدند تا زمانی که باورهای اجتماعی به گونه بنیادی و واقعی نسبت به زنان تغییر نیابد، تلاش‌ها به این هدف همچنان ناکام باقی خواهند ماند.
نهاد آزاد ابتکار مدنی برای صلح علت کاهش بد دادن دختران را در شماری از ولایت افغانستان بلند رفتن سطح آگاهی مردم در مورد این پدیده می‌داند. مسئولین این نهاد گفتند همه‌پرسی را در سه ولایت افغانستان، کابل، پنشیر و پروان انجام دادند. معلوم شده است که آمار بد دادن دختران در این ولایات کاهش یافته است. آنان گفتند لازم است که به خاطر جلوگیری این پدیده در ولایت دیگر نیز برنامه‌های آگاهی عامه عملی شود.
شنوندای عزیز، همکاری، صمیمیت و احترام متقابل میان خواهران و برادران ضروری است، اما در بسیاری از خانواده‌های افغان این صفات وجود ندارد. طور مثال، بیشتر پسران جوان می‌خواهند خواهرانشان همیشه مطابق میل اونا رفتار کنند، با وقت غذا آماده سازد، لباس‌ها و بوت‌های برادر را منظم و پاک سر جایش بگذارد و در هر حال فرمانبردارش باشد، و اگر نباشد با روش تند برادر مواجه خواهد شد. در جامعه افغانی ما این چنین رفتار از کدام ریشه آب می‌خورد؟ چرا و مقصر کیست؟ رویا متعلم صنف 12 لیسه سلطان رضیه میگه با وجود که فرزند کلان خانوادیش است، اما برادرش او را وادار میکند تا همه کارهایش انجام بده.
با وجود که برادرم از من کده خرد است، من از او توقع دارم احترام داشته باشه، بخاطر که من از او کده کلان استم، اما برعکس برادرم میخواه سرمشام خدا بشانه، همیشه میخواه که من بگفتش باشم. بعضی وقت من امتحان میداشته باشم یا در کورس یا در مکتب میخواهیم درس بخوانم، برادرم میه یا که من یک شب من دارم فرمایش میده که آشک و بولانی و منتو و بعضی چیزای دیگر پخته که من مجبور میشم برش بکنم. یک روز سیان مصروف بودیم، هم کار داشتم، من میخواستم درس خدا بخوانم، برادرم آمد و گفت که کالای ما اوتو کو، خواه من برش گفتم دستم بند است، خیر از خودت بکو، قار شد، حتی زیاد که قار شد و یک چیز که در پیش روش بتوار میکنه و یکان دفعه بسیار این زندگی سرم به تلخ میه.
با باور یکی از مادران باشنده غربن، با وجود حیات و برحال بودن مادر و پدر، پسران جوان خانواده خوش دارند تمام مسئولیت امر و نهی بر خواهران را در دست خود داشته باشند، حتی موضوع تحصیل، انتخاب رنگ و دوخت لباس و جواب رد و رضایت خواستگاران خواهر را نیز در قید و اختیار خود میگیرند.
همه بچه ها کلان میشه، بسیاریشان خدا تو یک قسم کلانکار جور میکنن، یعنی مادر حق میدن، نه پدر حق میدن، داله که دختر خانه هم حق حقوق داره، او مسخط یک شخصیت داره و خوب بعد خدا میفهمه، به خاطر که او آینده دارن قدر خانه خود از طرف فامیل، از طرف بیادر، از طرف پدر فامیل تحقیل تحین شد، باز وقتی که یا شوار میکرن در خانه شوار، این تصادف است که یا در فامیل های نیک بیفتن یا در فامیل خراب بیفتن، تمام امره دخترها رنج ببره. که من دیدم کسی را که از خیشا و قموس هست، دخترها هست که حتی سن سالشان بسیار از حد گذشته، وقتی که خواستگار در فامیل از او آمده زیادترشان بیادر خانه که اولا خواستگاری تو رسی بدل من است، خوشم نبیه دیگه نمیه، داله که میشه آدم خوب باشه او را به عوض خودم دختر را پرسان کنند. مادر و پدرم وقت نمیدن، بیستان سال تان از حد گذشته، چیزی که ما میفهمیم شما نمیفهمیم دیگه، به نمی حساب بسیاری دختر هست که زندگیشان خراب میشه.
سید فاروق باشنده شمالی یکی از برادران است که توقع داره خواهرانش از او بیچون و چرا اطاعت کنند.
همین دختره که بر برادر خود نان تر میکنه، چای میارن و بوتاش رنگ میکنه و کالاش منظم میکنه، وظیفه‌شان رو باید بکنن، چرا که کارش است. من علاقه ندارم که کارا رو کنم، بخاطر که من بچه هستم شرم است.
لالپور امیرزای محصل ادبیات پشتو پوهنتون کابل نیست با یادآوری از رفتار نادرست و خشن برادرانش لب به شکایت میکشاید.
یا خودم امی خانه پاکدن و جارو کردن مسئولیت ما بود و در پاریز من مکتب میرفتم، مکتب ما ساعت 7 بجا شروع میشد، ما ساعت 5 یا 6 صبح میخوندم، زود خانه خود جارو میکردم، فامیل ما کلان بود، تقریبا 12 خانه بود، شام میشدن هر کدامش چون وظیفه یا مسئله میبودن، یه هر کدامش در یک اتاق تقسیم میشدن. وقت صبح میخیستم در هر خانه جمع کردن و کتاب جمع کردن از این نفس ما برآمد، با وجود که من این خانه را جمع میکردم، کتاباش منظم میکردم، اما کتابا رسید نمیپالید، وقت کدام کدام کتابش دزیرش داخل میشد، چیق میزن باز تو باز ما میدیدم، باز ما کتاب زور از بین از میکرد، باز باش میمتون که خوی نهست.
اما به نظر روح الله سروری محصل ادبیات پشتوی پوهنتون کابل، بهتر است هر برادر رفتار معتدل و با اصول منطق را با خواهرانش در پیش بگیرند، تا هم شخصیت و احترام خود و هم از خواهرانش را صدمه نزنند.
نظر به حالات ترک است. اصول قاعده دارن که در مورد خانوادگی یک قسم تصمیم بگیرن چه کنن. من خودم مسئله است مرا خانه میروم. همیشه خودم کوشش کردم خودم یک کار در خانه چیز ضرر داشته باشم خودم میخوام کار میکنم. چون خواهر و برادر تقریبا در حالت مساوی قرار دارن. باید حقشان تلف نکنیم. نظر به حالات را باید ما ببینیم. نباید زیاد روی کنیم امرایشان.
اما گاه اضافه روی در تنخویی و رفتار آمرانه برادر صبر و حوصله برخی از دختران را لبری ساخته و رابطه خواهری و برادریشان را خدشدار و حتی به عقدمندی های دوامدار سوق میده. آرزو یکی از دخترانی که به اثر فرمان روایی و تحقیر بیش از حد از سوی برادر با یک برخورد مفصل حالا با هم جنگی هستن و گپ نمی زنن.
ما بیادر وقتی که اردوی ما از مکتب می آمدیم اردوی ما مانده و زله می بودیم دیگه بازم بیادر کل کارها رو سر ما می کد و امو کارهای که مربوطی بیادر می شد کل کارها رو سر ما می کد برالاوی ازی که ما کارهای خانه رو هم می کدم بوتای خود سرم رنگ می کد تقسیم اوقات مکتب سرم جور می کد کالایش سرم تو می کد جنجال می کدم رای جنگ با می خیست بازو میگفت دختر هستی و کل کارا مربوط تو میشه این مسئولیت است بوتای مام تو رنگ و جرابم تو بشه و کار خانه را مغزیات است یا کم است تو باید بکنی و وقتی که بیش مادرم میرفتیم مادرم هم میگفت که تو دختر هستی بچیم بیادرت از خیر از کارش بکن تقریبا یک سال میشه که گپ نمیزنیم دیگه نتیجه یعنی جنگ و دعوا بین ما رخ بتا و خفه شویم از یک دیگه
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
با باور فضل احمد غروب، عامر انستیتوت روانشناسی علوم تربیتی اکادمی علوم، نادیده گرفتن بعضی از مسائل مهم روانی و فرهنگی از سوی خانواده و بزرگان روحیه یکتازی و در مقابل شکست اعتماد به نفس را در وجود پسر و دختر سبب می گردد.
سری فامیلا همه یکتازی های مردها و جوانای پسر ما نسبت به دخترها در اثر فامیلا دیده میشه. ریشه از خیلی قدیمی تر و سابقه تر از این که در داخل خانواده آدم بررسی کنیم وجود دارد. همه کارهای خانه را باید انجام بدن و مگر از حقوقی مساوی هم با مردها باید که اینا غایب نباشه. این اندیشه نادرستی که در ذهن پدر و مادر وجود داره همین باعث میشه که تفوق بدن پسر نسبت به دختر. فامیل گواری تربیت فکر است، تربیت کودک است. از همین چیز که دختر خود حقیر فکر میکنه، این نتونه خود تبارز بده در جامعه به یک فردی که میتونه همه توانایی رو داره و در پایه از به خود غرور پیدا میکنه، یک برتری پیدا میکنه که ماستون توانایی همه چیز دارم دختر چیست او زیر تاثیر ما قرار بگیره. از این واسطه است که تقریبا ریشه‌های از اینا اساس بسیار قبل و مگر به شکل مفهوم خرافاتی در نسل امروز ما هم وجود داره.
شرف الدین عظیمی روانشناس افغان نیست از دید روانی ریشه بی‌مسئولیتی، منفی بودن شخصیت، خودخواه و خودغرض و خودپسندی بسیاری از مردها از آوان طفولیت تا جوانی و هنگامی که به سن پختگی میرسند را همی داشتن رفتار عامرانه و یکتازی در مقابل خواهر و جنس زن می دانند.
هر او خانمی که هر او طفل دختری که در یک خانواده کار برادر خود انجام می ده یا برادر سرش ستیزه می کنه و به زور و جبر و اکراه کارهای خود سرش انجام می ده به دختر از نظر روانی چند آسیب می رسه. یکی خود اعتماد به نفسش افت می کنه، عزت نفسش افت می کنه، برش یک نوع حقارت پیدا می شه، عقده پیدا می شه نسبت به مرد. در ضمنی که فردی برش مشکلات پیدا می شه، یک نوع از کارا و مسئولیت های خودشان باز می مانه. یعنی قرار است که دختر اولمره شود، حالی از بس که در کارا و در نوکری های برادرش مصروف است از اولمرگی مفتاد. از آدرس دیگه به خود او پسری که میخواد کارای خود از سر خواهرش انجام بده، سر خانمش انجام بده، سر مادرش انجام بده، این به یک نوع یک آدم بی مسئولیت به بار میاد. یک آدم منفی خواهد بود، بیماری نارسیسم پیدا خواهد کرد، خودخواه خواهد شد، خودغرض خواهد شد، خودپسند خواهد شد، کوشش خواهد کرد در جایی که زندگی میکنه قرار است فردا ازدواج کنه، در جای مدیر از در جای قمندان از در هر جای هر کاری که بود او تلاش خواهد کرد که از مردم به عنوان یک نوکر به عنوان یک مزدور استفاده کنه.
نصیر احمد نوربخش آگاه مسائل دین از دید شریعت میگه نظریات برادر اگر در چوکات اخلاق و اسلام و در بهبود زندگی خواهر باشه و با تعامل طرفین صورت بگیره اشکال نداره، اما اگر به موجب و تنها از جهت غرور و احساسات و جبر بر خواهر تحمیل شوه از دید اسلام و قانون نوع حق تلفی دختر به حساب میاد.
در فامیل های ما یک نوع رسم و رواج وجود داره که برادرها خود در مقابل خواهر خود احساس مسئولیت هم میکنه و خواهر هم در مقابل برادرای خود همکاری و همدردی رو نشان دهی میشه که وجود داره. اما چیزی که مهم است این است که این همه اینها اگر در اطار اخلاق هم باشه طبعا کار نیک و پسندیده است، هر کس حق ازیر داره که دیگر هم راهنمایی خوب بکنه، اما این که به شکل عام مثلا برادرها احساس بکنن که خواهرها در مقابلش مسئولیت داره و همیشه باید در خدمت از اون باشن، این هیچ کدام اساس شرعی نداره و هیچگاه به شکل تحمیلی و اجباری وظیفه خواهران نیست. معمولا اما خواهرایی که در خانه هستن او را نسبت به برادرشان تشویق میکنن که با او مطیع باشه و فرمان بردار باشه که از لحاظ اخلاقی اشکال نداره، ولی این اگر ما وظیفه و واجبه خواهر بدانیم برادر بگویه برای خواهر خود که تو باید همیشه کار مرا بکنی به شکل اجبار درست نیست. اما من هست یک تعامل دو جانبه هست، چون که در بیشتر موارد اینجا هم شده که برادرها برای خواهرایشان امکانات فراهم میکنه، پول میده، اگر ماش داشته باشن کالا را برش میکنه، با وجود از اینکه این هم یک کار اخلاقی است. بعضی وقت برادر مانی از این میشه که خواهرش بره به مکتب، اما اگر هیچ مانی وجود نداشته باشه صرف این به مزاق برادر مثلا خوب نخوره که خواهرش بره و یا به اساس عرف و عنانات بعضی اوقات که مادر ناپسند که او را برای خود آر و ننگ بدانه که خواهرش بره و درس هم بخونه، من فکر میکنم هیچگاه اساس شریعت داره و یک کاری درست نیست. هیچ کس حق نداره که کسی را از تعلیم منع کنه.
اما هنگامی که قیودات بدون وجه از روی خودسری و خشونت بر خواهر از سوی برادر وضع می گردد، دی حال فکر میشه در چنین اوضاعی والدین نباید خود به یک تماشاچی مبدل کردند و به بهانه ای که روابط خواهر و برادر امروز یا فردا خوب میشه دست روی دست بگذارند. بهتر است در وقت کشمکش خواهر و برادر اونا را از وظایف، مسئولیت ها و رویشان آگاه بسازند تا از یک سو جنجال میان خواهر و برادر حل شود و سوی دیگر از پامال شدن حقوق انسانی و مدنی دختر در خانواده و اجتماع و هم عقدمندی ها و جدال آینده میان اونا جلوگیری کنند. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتون.